خب صبحتون بخیر باشه. هفته صبح اگه قراره برین سر کار دیرتون نشه، اگرم طبق روال بیدار شدین و خوابتون نمیبره، پس حداقل خانواده رو یه صبحانه جانانه مهمان کنید. ممنونم از آقای دکتر سماوی برای ارائه این بخش. روزتون مبارک باشه پدرای گرامی. الهی که امروز روز شما باشه و کلی خبر خوب به گوشتون بخوره. ما هم با افتخار با شماییم از رادیوی تخصصی اقتصاد از تهران. خب امروز داریم از هوش مصنوعی صحبت میکنیم، اینکه توسعه در کشور باید چطوری باشه و چقدر میتونه در عرصه‌های مختلف اجتماعی اقتصادی عامل بهره‌وری باشه. نگاه شما چیه؟ میتونه ایجاد بهره‌وری کنه یا مخل بهره‌وری؟ ماه گذشته هم سازمان ملی هوش مصنوعی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور یه تفاهم‌نامه همکاری امضا کردن که این تفاهم‌نامه بر همکاری نزدیک این دو نهاد در راستای ارتقای ظرفیت‌های تسهیلگری، توسعه کسب و کارهای هوش مصنوعی و تعامل میان بخش‌های خصوصی و حاکمیتی تأکید دارد. این نکته رو هم اضافه میکنم که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور کمیسیون‌های صنایع معدن و آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در طرح قانون ملی هوش مصنوعی که به عنوان حالا یه طرح عادی به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شده و در نوبت تصویب قرار گرفته، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور رو به عنوان عضو شورای ملی راهبری هوش مصنوعی معرفی کردم و بر اساس ماده 2 این قانون سیاست‌گذاری‌های کلان فعالیت‌های هوش مصنوعی توی کشورمون بر اساس و بر عهده شورای ملی راهبری هوش مصنوعی خواهد بود. گفته شده که مجوز اپراتور هوش مصنوعی هم به زودی توسط این وزارتخونه صادر میشه. خب بریم سراغ یه بازار پرطرفدار برای آقایون. دیگه امروز روز آقایونه دیگه، ماشین رو دوست دارن، ماشین بازن خیلی هاشون. ببینیم بازار خودرو چطوریه وضعش. آقای صدرایی سلام.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، شنوندگان محترم و همکاران عزیزتون، و این روز فرخنده و مبارک رو به همه تبریک.
متشکرم، روزتون مبارک باشه آقای صدرایی عزیز. چه خبر از بازار خودرو؟
البته تو تمسی بگم بازار خودرو این روز برای خانم ها خیلی جذابه، حتی برای بچه ها، برای همه.
آقایونن که معمولا ماشینشون رو دست کسی نمیدن. من همیشه بابا میگفت که یه ماشین باید یه راننده داشته باشه. میخوایم برین جای ماشین مامانتون رو بردارین.
بازار جذاب برای به نظر من همه هست. حالا درست وزیر روش حساسیت دارن آقایون، ولی یک کالایی هست که امروز برای همه جذابیت داره.
بله.
از خبرهای بازار بخوایم بگیم، به دو عامل باید اشاره بکنیم. یک، بازار خودرویی که بی توجه به افزایش قیمت ارز و شرایط در رکود کامل به سر میبره، و این حالا میتواند که اگر این رکود ادامه داشته باشد دو حالت دارد، یا اینکه در یک زمان یا بازه این به قیمت دلار میرسد که امیدوارم چه اتفاقی نیفتد و خطرناک است، یا اینی که باید گفت که فعلا با توجه به تورنمای شرایط اقتصادی بازار خودرو راه خودش رو از بازار دلار جدا کرده و به راه دیگه‌ای داره ادامه میده. فعلا شرایط اینطوری است که با توجه به سیگنال هایی که میاد، قدرت خرید و شرایط اقتصادی، توان افزایش قیمت ها در بازار وجود ندارد و فعلا مسیر دلار از مسیر قیمت خودرو جدا شده و باید دید تا چه زمانی این شرایط ادامه داره. اگر در سال آینده واقعا موانع تولید برطرف بشه و واردات هم با شیوهی درستی با تعداد انبوهی بیاد، این دو عامل اگر با هم به خوبی ادغام بشن، به اعتقاد من میتواند که قیمتها رو حتی با توجه به اینکه فارغ از اینکه دلار به سمت سوی حرکت میکنه، در حد متعادلتری نگه داره نسبت به شیب افزایش قیمت دلاری که داریم و خواهیم داشت. امیدوارم اون هم کنترل بشه که تلاش داره میشه روش این اتفاق بیفته.
این ورود خودروها چی میشه داستانش آقای صدری؟ ورود خودروها میتونه بازار رو تکون بده یه کمی؟
ورود خودرو اگر دو عامل رو که همیشه من گفتم، اگر تعدادش زیاد باشه و هدفمند باشه و توزیعش درست باشه، میتواند بازار رو کنترل بکند. اما متاسفانه آنچه که ما توی این سالها از واردات دیدیم، هیچ کدوم از این شاخصه ها رو نداشتیم. یعنی عملا واردات ما نه واردات هدفمندی بوده، نه سیستم توزیع درستی داره. یعنی با این سامانه که تشکیل دادن و با این سیستمی که مثلا شما در نظر بگیرید که 30 تا 40 تا شرکت الان دارن خودرو وارد میکنن، مثلا 20 تا شرکت تیوتا میارن، نمیدونم 10 تا شرکت فلان برند رو میارن، این نمیتونه تعداد قابل توجهی خود رو تأمین کنه، نمیتونه به اون بازار نظم بده. برای همین من فکر میکنم که ما باید در مورد واردات خود رو به خاطر اینکه حتی در شرط فعلی که داریم ارز کشور رو صرف میکنیم، یک بازنگری من پیشنهاد میکنم داشته باشیم که با توجه به اینکه در این شرط سخت اقتصادی و سخت ارزی ما داریم ارز وارد خود رو تخصیص میدیم، این واردات بتونه هدفمندتر باشه و تاثیرگذارتر در بازار باشه که همه قشرهای جامعه از همه کسایی که خودرو میخوان بخرن، حتی اونی هم که میخواد خودروی داخلی بخره، به واسطه واردات این تاثیر داشته باشه رو قیمت خودروی داخلی. حالا در یک برهه از زمان بتواند کاهش بده، در یک برهه از زمان هم بتواند مثلا خدای نکرده با توجه به افزایش مثلا اگر قیمت ارز خاص بره بالا یه زمانی که امیدوارم اتفاق نیفته، بتواند از این افزایش لجام گسیخته قیمت جلوگیری بکنه. یعنی واردات این شکلی میتونه تاثیرگذار باشه.
بعد قاعدمند و قانونمند بشه، ببینیم که سازوکارش توی بازارهای دنیا چطوریه. ما هم همون روشو بریم دیگه، این امتحانشو پس داده دیگه. و بله. واقعا ان شاءالله از کالای سرمایه واقعا خارج شه این خودرو.
توی ما چند ماه اخیر الان خودرو واقعا دیگه کالای سرمایه شاید جدیدن به حساب نیاید، مگر رو بعضی از خودروها که اون روز من صحبت کردم تازه به بازار میاد، مثل ریرا بعضی از سوء استفاده کننده ها. من بازم از همین کانال به مردم هشدار میدم، واقعا بعضی رفتار سوء استفاده میکنن، قیمت یک خودرو رو به بی جهت یه تا دو برابر در بازار آزاد میبرن بالا، فریب این آگهی های فکر رو نخورن و دست نگه دارن. با عرضه بیشتر محصول به بازار قطعا قیمتش کاهش پیدا میکنه و با قیمت منطقی تری میتونن خرید بکنن.
انشالله به امید خدا. متشکرم ازتون آقای صدر، یه بار دیگه روزتون مبارک باشه. انشالله بهتون خیلی خوش بگذره.
ممنون ازتون.
ممنون و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
عناوین صفحه اول روزنامه های کشور.
امروز که تعطیل روزنامه نداریم، فقط به خاطر اعلام حضور آقای خیرخواب، چون باشه دیگه من راحت تر سلام میکنم. آقا سلام، صبح خیر.
به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر و صبح همه شنوندگان بخیر باشه. عید امروز به همه.
آقا روزتون مبارک.
متشکرم، بر شما هم مبارک باشه. این روز روزی است که به همه زنان و مردان، یا اگر برعکس بگیم آن امروز متفاوتش کنیم، به همه مردان و زنان مبارک باشه. خصیصه ها و ویژگی هایی که از امام علی علیه السلام جستجو میکنیم و اون رو خیلی وقتا به دنبال این هستیم که بهش نزدیک بشیم و از آن خود نمایه هایی رو داشته باشیم. خصیصه هایی است که در میان زنان و مردان ایرانی در طول تاریخ از عشق به امام علی علیه السلام درخشیده. اون فتوت، شهامت، شجاعت، درایت، تقوا زن و مرد نشناخته و در این حال عشق ملت بزرگ ایران به مولای متقیان امام علی علیه السلام در این روز بسان خورشید تابناکتر و گرمتر هست، ولی در طول سال و اعصار همواره بوده. انشالله که به مدد سیرو و خصائص امام علی علیه السلام آدم خوب باشیم. جدا میگم، من معتقدم مرد خوب بودن و زن خوب بودن این یک وقوف، انشالله که در زندگی هم این تأثیرات رو بگذاره. چون خانم مصطفی که به ایشون همه همکاران هم عید و تبریک بگیم، نشانه و آرم برنامه رو رفتن، بد نیست که از یک بخش شروع بکنیم، اونطور کاغذی نیست، دیجیتالیست، اشکال نداره.
نه خیلی خوب. مهم خبره که ما جدیدترین دست اولاش رو برای میکنم. مردم گوشیم.
حضورت عرض کنم که داشتم بلومبرگ رو نگاه میکردم. خب میدونیم که یک تارنما پایگاه اقتصادی بین‌المللی است و مطالب مختلفی رو در حوزه اقتصادی داره. توجه من رو جلب کرد به گزارشی که دیگه 48 ساعت گذشته هم البته در اخبار بین‌المللی هم آمد که آنچه در لس آنجلس به عنوان یک آتش سوزی مخیب که بی سابقه است در طول تاریخ، چون شهرهای بزرگ از جمله لندن آتش سوزی‌های بزرگی رو تجربه کردن، اما آنچه که اینجا اتفاق افتاد بسیار متفاوته. رفته سراغ پاسیفیک پالیسیدز و ماریبو و گفته چطور ممکنه که برخی از خانه ها سالم موندن در برابر آتش. تصاویرشون شاید به شنوندگان ما هم در شبکه‌های اجتماعی دیده باشن. اینجا جالب پای معمارانی وسط آمده و شرکت هایی که اونها خانه های کاملا تازه با آخرین مختصات فنی و ایمنی ساخته شده، که جالب کلمه رو خانم اکبری، مدیریت بحران آتش سوزی ناشی از تغییرات اقلیمی در لس آنجلس رو توصیف میکنه و جالب معماران بر اساس اون پیش بینی میکنه. و این واژه ها برای ما آشنا سر ایران دیگه، بعد از زلزله های مهیبی که در ایران تجربه کرده در طول 100 سال گذشته، حالا مهندسان میبینید که روستاها، شهرها اون که آسیب میبینن یا حتی پیشگیرانه در ساخت سازها مسئولانه به این سمت میرن، که جالب هست که چطور ممکنه که برخی از اینها در این روز و شبهای ویرانی این خانه ها دست نخوردن و حالا مشخص شده که یک شرکت و معماران رو تونستن که این توجه رو جلب بکنه. آمارها نشون میده که تعداد تلفات بالای 25 نفر شد. از شب گذشته وزش بادها بر اساس پیشبینی هواشناسی شدت گرفته و گفته میشه که امروز سه‌شنبه هم روز سختی خواهد بود. ممکنه آتش گسترده تر از قبل بشه. میزان خسارات نزدیک 200 میلیارد دلار داره پیش بینی میشه. در این حال یک نزاع سیاسی بزرگ هم شکل گرفته، چند قطبی، که کلمات رو هم داره در مینورده و ساختار سیاسی امریکا داره در فضای رسانه‌ای خودش و همچنین شبکه‌های اجتماعی در گفت‌وشنودها، مصاحبه‌ها و سبک‌هایی که وجود داره انگشت اتهام رو به سهل‌انگاری‌های میبره، که حالا هم محل تصفیه سیاسی داره و هم در آستانه ورود جمهوری خواهان به کاخ سفید که چند روز آینده خواهد بود، و هم انتظاراتی که واقعیت موضوع اینه که برخی این از افراد خوب و کارآمدی هستن، ولی خب این حادثه هم اتفاق افتاده. باید دید که روزهای آینده چه خواهد شد. با این اشاره از بلومبرگ بریم به سراغ اخبار مختلف در ایران عزیز. خب دیشب بانک مرکزی خانم اکبری گزارش رو منتشر کرده که جالبه، و اونم این که تا دیروز 24 دی ماه 55 میلیارد دلار برای واردات نیازهای مختلف کشور تامین شده از 1 فروردین ماه تا دیروز، و بر اساس جدولی که از میزان کل تامین ارز منتشر شده و پیش روی مخاطبان و شهروندان و فعالان اقتصادی قرار گرفته، ما چهره متفاوت از هیاهوی کانال‌های تلگرامی، شبکه‌های اجتماعی و یا پاری از انتقادات تند و پرصدار میشنویم. در این میان کالاهای اساسی و دارو 11 میلیارد و 448 میلیون دلار دریافتی داشتند و در حقیقت کالاهای تجاری و بازرگانی بیشترین رو گرفتن، 42 میلیارد و 576 میلیون دلار، و حوزه خدمات 1 میلیارد و 103 میلیون دلار. جمعاً 55.127 میلیارد دلار اختصاص به این اقلام داده شده. کالاهای اساسی در اینجا دارو و تجهیزات به تفکیک آمده و این قابل توجه هست. و جالبه که در حوزه صنایع، چون شما صحبت از خودرو کردید، یادی هم از پدر گرامی که این روز رو بهشون تبریک میگیم، صنایع هم و نقل و خودرو هم حدود 7 میلیارد و 552 میلیون دلار پول دریافت کردن. و یه خبر هم که شاید جلب توجه میکنه از مجلس هست که روز گذشته اعلام شد برای سال آینده به احتمال بسیار زیاد بین 3 تا 3.5 میلیارد دلار برای واردات خودرو تخصیص پیدا خواهد کرد. از این تخصیص هایی که داریم صحبت میکنیم، بسیاری معتقدن در بخش خصوصی که دولت بهتره در نگاه خودش یک تجدید نظر بکنه و بسیاری از بخش ها رو به بخش خصوصی بسپاره. اونها میتونن هم صادرات و هم واردات رو تأمین بکنن و دولت بپردازه به تأمین مسئولیت های مهم ملی خودش و در حقیقت مسئولیت های بزرگتری رو که داره. ببینیم آیا این تغییرات اتفاق میفته یا نه. با این اشاره به نظرم میرسه که یک یادداشت خیلی قابل توجه رو در حوزه اصلاحات اقتصادی مرور کنیم. چیزی که توی دو روز گذشته توجه منو به خودش جلب کرد و توصیه میکنم شنوندگان گرامی که اون رو هم بخونید، یک سرمقاله‌ای بود که سردبیر دنیای اقتصاد دکتر پویا جبلاملی نوشت و سوال مهمی رو مطرح کرد. این سوال خیلی خیلی برای ما مهمه در ایران، و اون که خاویر میدی ایران کجاست. و این یک گزاره، یک سوال ساده برای این که ما نیازهای جدی به اصلاحات اقتصادی داریم که این اصلاحات از مسیر اصلاحات سیاسی عبور میکنه. او مینویسه وقتی خاویر میدی قدرت رو در آرژانتین به دست گرفت، کم تا کسی باور داشت او بتونه با راه حل عری خودش برای قلع و قمع دستگاه های اداری فضاینده و بروکراتیک دولتی بیش از چند سباهی در کاخ ریاست جمهوری آرژانتین بمونه. رسانه های لیبرال با وجود باور به منطق درست استراتژی او، بیم اون رو داشتن که ختمش افراطیش سبب بشه به زودی توسط گروه های زینف و پرونیستا و دیگر رقابای سیاسی به زیر کشیده بشه، کمان که او رو تهدید کردن تا سرحد جان، اما تونست همچنان بر اریکه قدرت باشه، به مردم نشون بده مشکل دقیقا کجاست. مشکل تورم سرقمی خیره کننده آرژانتین، بیسوادی های پولی و فقر گسترده، دولت عریض و طویل و ناکارآمد، اینها مشکلاتی بود که خودش رو بیش از پیش نشون میداد. و بیسوادی های پولی مشکل کسی بودجه رو به همراه آورد و مشکل اقتصاد حمایتی، تعرف محور و دولتی به عنوان یک درد مزمن شناخته شد. او رابرت میدی در نخستین گام تعداد وزارتخانه ها رو در آرژانتین با شجاعت و مقاومت هایی که در برابر او بود از 19 به 9 کاهش داد و این کاهش 30,000 کارمند دولتی که راهی خانه ها شدن فشار زیادی رو از روی بودجه دولتی برداشت. چیزی که در ایران بارها درباره اون صحبت شده و نگاهی به جداول بودجه کفایت میکنه که داده و ستانده با هم تراز نیست و چراهای بزرگی وجود داره که هر یک ریال که تخصیص داده میشه در برابرش چی دریافت میشه به عنوان اثر بخشی. این گزارش رو خواهش میکنم که بخونید. حالا در پایان همون نتیجه میگیره که عزمی باید پیدا بشه در این سوی دنیایی که ما هستیم. شباهت‌های بسیاری با آرژانتینی ها داریم و واقعا اره به دست گیره وزارتخانه ها و نهادها و ارگان هایی رو که از دولت بودجه میگیرن مانند آرژانتین قلع و قمع کنه و عزمی که بتونه حداقل 30% هزینه دولت رو در ایران کاهش بده که بتونه روزگاری رویایی رو برای ایرانیان رقم بزنه و بودجه دولت اضافه هم بیاد و نه کسب بیاره. شما چه نظری دارید؟ اگر دیدگاهی درباره این موضوع دارید به 30,036,37 بنویسید یا به 22,65,25,25 با صدای خودتون بفرمایید. خبرها بسیاره ولی ظاهرا فرصت نیست. فقط اشاره بکنم که مسابقه تامین 32,000 اتوبوس و مینیبوس توسط معاون اول رئیس جمهور که مسابقه هیئت وزیران هم هست ابلاغ شده و این یک خبر خوب هست. از جمله 20,000 کشنده هم از طریق خرید داخل واردات مسابقه ابلاغ شده. یک خبر هم هست که سفیر ژاپن پیشنهاد خواهرخواندگی بین مشهد و یکی از شهرهای ژاپن رو ارائه کرده و سفیر ژاپن در ایران گفته که از این امر استقبال میکنه در دیداری که با استاندار خراسان رضوی داشته و گفته ژاپن با مردم ایران برای رسیدگی به موضوعات حمایت از پناهندگان، همکاری های بهداشتی درمانی همکاری خواهد کرد و ژاپن به انرژی پایدار اهمیت میده و برای اجرای شدن سرمایه گذاری ها در حوزه انرژی های تجدیدپذیر خراسان رضوی این موضوع رو دنبال خواهد کرد. خبرها بسیار
عالی. متشکرم ازتون، خیلی ممنون. ساعت 7:19 شما رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. خب صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، خیلی متشکرم از پیام ها و تلفن هاتون. هوش مصنوعی رو امروز راجع به صحبت میکنیم که آیا میتونه توسعه اون روی بهره‌وری کمک کنه یا مخل بهره‌وری تو کسب و کار شما چقدر تأثیر گذاره. آقای عبادیان برامون پیامک زدن، گفتن کارشون عکاسی و فیلم برداری، گفته خیلی خیلی تونسته به ما کمک کنه ولی خیلی جاها استفاده درستی ازش نمیشه. عکس و فیلمایی که هست خیلی، حالا عبارت فارسیشو بخوایم به کار ببریم، گفتن جعلی و مصنوعیه و این قشنگ نیست. 912-70-34 گفتن سرعتش فکر میکنم توی زندگی نوجوانها و جوانهای ما زیاده، پدر مادرها دارن از این چرخه عقب میمونن.
سلام، صبح بخیر. من معتقدم هوش مصنوعی اگر قرار بشه که کار انسان رو انجام بده کاملا مخله برای زندگی ما. اگر قرار بشه که چند نفر رو در یک اداره از کار بیکار بکنه و اونها رو از نونه آوری خارج بکنه، پس میتونه مخل باشه. اما اگر کنار انسان ها باشه و به پیشرفت در هر مسئله ای کمک بکنه، خب این نشون میده که قابلیت بهره‌وری رو هم داره. حالا این دیگه دست مسئولان ماست که قانون استفاده درست از هوش مصنوعی رو تعیین و تدوین بکنن و این هوش مصنوعی به گونه این نشه که بخواد موجب جلوگیری از استعدادیابی جوان‌ها و شکوفایی توانایی‌هاشون بشه.
ببخشید، من راننده هستم، پشت ماشین میخواستم در مورد هوش مصنوعی برای شما صحبت کنم. هوش مصنوعی در بد به ورودش الان یک انقلابی درست کرده. این انقلاب اگر ما خواسته باشیم نادیده بگیریم، یک عقب افتادگی جبران ناپذیری برای ما پیش میاد. ما نمیتونیم برخلاف جریان رودخانه شنا بکنیم. هوش مصنوعی هم دقیقا همین جریانیه که تازه شروع شده و ما باید از بعد به شروعش استفاده کنیم به نفع انسانیت و به نفع جامعه و به نفع فرهنگ و به نفع تمام مواردی که انسان باش در تماس هست بگیریم. ما میتونیم هوش مصنوعی رو طوری ازش استفاده کنیم که آپدیت بشیم. این خلاصه یک مطلب من بود که زیاد وقت شما دوستان رو نگیرم و همچنین روز پدر رو به همه مردان غیور دنیا، انسان‌های دنیا تبریک میگم. انشالله که روزی برسه که ما بتونیم پیروان خوبی برای علی علیه السلام باشیم.
سلام بر همه عوامل رادیو اقتصاد. مسلماً اگر درست استفاده میشه هوش مصنوعی، تکنولوژی و برنامه پیشرفت زمان خوبه، ولی چطوری از این استفاده داری چی استفاده؟ اگه کسی و فرهنگی که نمیشه مسلمان مختلف.
روزی نو یک صبحانه رادیویی پروپیمونه برای اینکه یه روز پرکارو در کنار هم شروع کنیم، پر از انرژی و انگیزه.
عمرو به خوشی سر کن و ارز و جوش و کم تر کن و دنیا رو رها کن. زندگی به مون بنده، حال بد کیلو چنده، خوشبش و صفا کن.
شماره تلفن ما 2265-2525، پیامک ما 30,000, 36,000, 37,000.
خب صبحتون بخیر باشه. اگه ساعتامونو بخوایم با هم تنظیم کنیم 7:24 است. شما شنونده روزی نو رادیو اقتصاد هستید در روز میلاد با سعادت امام علی علیه السلام، که امیدوارم خیر و برکت رو جاری کنه در لحظه های زندگیتون این میمنت و مبارکه این روز. بریم سراغ یک خبر، یک گفتگو. استخراج کنندگان مجاز رمز ارز از چه طریقی میتونن از برق استفاده کنن توی این ناترزی های انرژی و قطعی های مکرر برق که میدونیم خسارت های هنگفتی هم به صنعت و اقتصاد کشورمون وارد کرده. این موضوع موضوع مهمی میتونه باشه که حالا ببینیم واقعا از چه راهکاری این استخراج میتونه صورت بگیره. آقای خیرخواب بریم سراغ گفتگو.
بسیار خوب، اشاره مهمی دارید، اشاره که حالا میشه گفت مدیر عامل توانیر اطلاعات خیلی گسترده تری رو هم مطرح کرده و اون اینکه بیش از 234,000 ماینر غیر مجاز با برآورد 800 مگاوات برق در کشور که برق اونها معادل مصرف 2 تا استان خراسان شمالی و جنوبی هستش توجه رو به خودش جلب کرده، ولی ظاهرا راهکار دیگری هم مطرح شده و اونها مثل پاره از صنایع میتونن از برق تجدیدپذیر استفاده بکنن. مجوزهای لازم به شدت تسهیل شده و از این طریق اونها میتونن برق لازم برای ماینینگ کردن رو برای ماینرهای خودشون تامین بکنن. این که چگونه هستش آقای مهندس الله داد به ما توضیح خواهند داد، معاون محترم انتقال و تجارت خارجی توانیر، و بیشتر خواهیم شنید. سلام و صبح بخیر، عیدتون هم مبارک.
به نام خدا، من هم عرض سلام و خیلی دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. من هم از تبریک دارم سالگرد تولد حضرت امین علیه السلام و روز پدر رو خدمت همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای مهندس اگه قدری بلندتر هم بفرمایید که شنوندگان صدای بهتر از شما بشنوند، میتونید توضیح بدید که از چه طریقی این تسهیل خواهد شد و آیا پیشبینی لازم صورت گرفته و ما میدونیم که دارندگان ماینر در کجاها هستن و اجرای شدن این چه تضمینی داره؟
بله، همونجوری که اشاره فرمودید ما سازوکار قانونی رو برای تامین برق مزارع رمزار استخراج رمزار در حال حاضر داریم و تعداد قابل توجهی در واقع از صنعتگران عزیز که صرفا در عرض کردم شرکای صنعتی به این کار اقدام میکنن در حال حاضر مجوز گرفتن و مشغول فعالیتن. اما طبعا در روزهای مثل این روزهای یا روزهای گرم تابستان که ما محدودیت تأمین انرژی داریم، خب اولویت با صنایعی که اشتغال بیشتری دارن و خدمات بهتری و کسب و کار در واقع به اصطلاح دیگری دارن در کشور هست. از این جهت اینها در طول سال حدودا 4-5 ماه رو در حال حاضر تأمین برق نخواهند شد و محدودیت مدیریت مصرف اعمال میشه. اما سازوکاری که اخیراً ابلاغ شد توسط وزیر محترم نیرو در قالب دستور آمده تأمین برق مزارع استخراج رمزدارایی با استفاده از نیروگاه تجدیدپذیر، این امکان رو فراهم میکنه که در تمام طول سال و بدون وقفه تأمین برق داشته باشن. اونجا پیشبینی شده که با عنایت به ضریب تولید نیروگاه تجدیدپذیر، همه عزیزان حتما استعداد دارن که ما خب نیروگاه های حرارتیمون نیروگاهی هستن که در تمام طول سال و در تمام ساعات شبانه روز تولید برق دارن، اما انرژی های تجدیدپذیر مثلا خورشیدی راندمانش 22% یعنی اگر یک نیروگاه 10 مگاواتی ما داشته باشیم، این خب در ساعاتی که شب هست و آفتاب نیست تولید نداره و در ساعات عید ظهر هم درصد و راندمان تولیدش پایین تر، ما حدودا 25% حساب کنیم، پس در همه شبانه روز این نیروگاه تامین برق اون مزرعه رو نمیتونه انجام بده. ولی برای اینکه برق قطع نشه به اصطلاح داشته باشن، ما اگر 1/5 اون نیروگاه خورشیدی که البته برای انرژی‌های تجدیدپذیر مختلف ضریب مختلفی داره، مثلا برای بادی 35% راندمان داریم، برای خورشیدی و همچنین زمین گرمای زیست‌زیری که کمتر در ایران هنوز نیروگاهی وجود داره، بر اساس اون ضریب اگر بیان مزرعه‌ای کسی نیروگاه خورشیدی بزنه، ما برای 5 مگاوات مزرعه استخراج رمز ارزش در همه ساعات شبانه روز برق تضمینی قطع نشو ما تامین میکنیم.
خب این اشاره که دارید مزاره، ولی ما میدونیم که این پراکندگی هم زیاده، یعنی افراد دارن این کارو میکنن، برای اون هم پیشبینی شده؟
خب ببینید، ما 40 و حالا بیش از 40 میلیون مشترک داریم که خب اینها ساختمون و بناها و در و ورودی دارن.
42 میلیون خورده ای بند.
بله بله، اینکه کسی داخل منزلش یا به حال محل کسب و کار یا دامداری یا جای مختلفی که متاسفانه هستن این روزا ما مشاهده و کشف میکنیم اقدام به این کار بکنه یا